الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر سهل علينا يا رب العالمين رب صل على محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. خدا را شاکرم که دوباره این توفیق نصیب ما شد که در منزل شما حضور پیدا کنیم با محوریت قرآن و با نگاهی دوباره به قرآن در محضر شما باشیم. خداوند انشاءالله توفیق بده که اون چی که بر زبان جاری میکنیم حق و درست باشه و مورد دعای خاص حضرت حجت سلام علیه قرار بگیریم. خب ابتداعا خدمت آقای حسینی هستیم، باب گفتگو رو باز کنید و بعد شما آقای رضایی، بعد انشاءالله وارد اصل بحث بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. حقیر هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت حضرت استاد و دوست عزیز و فرهیخته حاج رضایی و شما بینندگان عزیز. ان شاء الله این جلسه مرضی رضایت امام زمان علیه السلام واقع بشه و بتونیم در محضر حضرت استاد از معارف بلند قرآنی بهره مند بشیم. خدمت شما.
خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی ملکی، استاد عزیز خودم، جناب علی حسینی و تمام بینندگان عزیز و محترم. امیدوارم امشب هم خداوند متعال توفیق بده به ما بر سر این سفره نورانی بتونیم بهترین حظ و کاملترین بهره رو انشالله ببریم. خدمت شما.
خیلی متشکرم. خب ما بر اساس شروع از آخرین سوره، یعنی از سوره ناس، با نگاهی دوباره مباحثی رو تقدیم کردیم. خب خیلی از شما بزرگواران هم پیام می داشتید، هم حضوراً هم از طریق پیامش و طرق مختلف تشکر می کنم. رسیدیم به سوره مبارکه فیل و قریش. در نگاهی دوباره به قرآن عمدتاً دنبال این قصه هستیم، خیلی نگاه تخصصی تفسیری به آیات رو نداریم، در این حالی که حتما دنبال کشف مراد خدای سبحان از آیات هستیم، منتها با یک روش دیگری. اون روش هم این بود که عرض شد که آیه های قرآن ناظر بر آسیب ها و برداشتن آسیب ها، ناظر بر درد ها و دوای درد هاست، مخصوصا در این روزگار که مسئله فساد فرهنگی، تهاجم فرهنگی، ناتوی فرهنگی بر علیه دین و دینداران زیاد شده و خیلی از خانواده‌ها هم نگرانن برای اینکه بچه‌هاشون خودشون دینشون رو چگونه حفظ بکنن و هم دنبال راهکار می‌گردن. خب پیامبر عزیز میشن فرمودن که وقتی که فتنه‌ها به شما رو آورد مثل تاریکی‌های شب، علیکم بالقرآن، به قرآن مراجعه کنید، قرآن شما رو حفظ میکنه. منظور از قرآن نه این که قرآن فقط تو جیبتون باشه یا قرآن همراهتون باشه، یعنی برید سراغ کلمات خدای سبحان و برنامه هایی که خدای سبحان ارائه میده برای اینکه شما ها از این خطرات حفظ بشید، چون قرآن دستورالعمل چگونه زندگی کردنه، دستورالعمل چگونه به قله‌های انسانیت رسیدنه، دستورالعمل چگونه سالم از این دنیا وارد دنیای دیگر شدنه. بر این اساس بررسی میکنیم سوره مبارکه فیل را و سوره مبارکه قریش رو، ابتداعا بحث آسیب‌ها. نکته اولی که در سوره مبارکه فیل مطرحه، علم ترکی ففعل ربک با اصحاب الفیل. خب اول داستانی اتفاق افتاده که این داستان راستانه. علم تره، این تره یعنی آیا پیامبر ندیدی؟ در حالی که پیامبر عظیم شان در عام الفیل، یعنی اون سالی که ابرهه با فیل سواران تصمیم گرفت که بیاد کعبه رو از بین ببره نابود کنه، تازه حضرت به دنیا آمد، لذا عام الفیل شد منشأ تاریخ. مثل همین کرونا که الان شده منشأ تاریخ، میگن قبل از کرونا، بعد از کرونا. اون وقت هم چون حادثه خیلی حادثه مهم و بزرگی بود، شد منشأ تاریخ. لذا پیامبر عظیم شان گفتن که حضرت در 40 سال عام الفیل به پیامبری مبعوث شد و در سال عام الفیل به دنیا آمد. خب این نکته بسیار مهمی بود. پس بنابراین آسیبی که اینجا وجود داره که یک ملتی، یک امتی نسبت به تاریخ قطعی خودش بی‌توجه باشه، چون مطالعه تاریخی که تجربه انسان رو بالا میبره، برای این که دیگه خطا نکنه، خطایی که دیگران کردن، عوامل شکست، عوامل سقوط رو بررسی میکنه و دیگه خودش تجربه نمیکنه اون عوامل سقوط رو و عوامل صعود رو بررسی میکنه، سعی میکنه اونها رو نسب العین خودش قرار بده که در اون دامها نیفته، بلکه باعث ارتقا و ترقی خودش بشه. بنابراین یکی از آسیب ها اینه که یک امتی تاریخ خودش رو، تاریخ قطعی خودش رو ندونه. این یک آسیب که اینجا میخواد حضرت حق بفرماید که پیامبر آیا ندیدی؟ یعنی آیا ندانستی؟ اون دانستن هایی که از جنس دیدنه، انسان در دیدن چقدر یقین پیدا میکنه، اون علمی که در حد یقین آوریش در حد دیدن باشه، یعنی تاریخ قطعی. نکته دوم این است که آسیبی که وجود داره، خیلی از آدم ها به خاطر اون چی که در چشمشون میبینن، در نهج البلاغه حضرت داره که فرمود عقل انسان ها به چشمشونه و این رو به عنوان مذمت ذکر میکنه. عقل انسان باید به عقلش باشه، نه به چشمش باشه. میگه خب خیلی هستن که انسان های قوی و قدرتمند رو میبینن، دیگه مجذوب اونها میشن و فکر میکنن همه کار دست اونهاست. اون اگر اراده بکنن میتونن طول عمر داشته باشن، اراده بکنن میتونن محو کنن انسانها رو، نابود کنن. خب این یک آسیب بسیار جدیه که شما آمریکا رو ابرقدرت ندونی. ابرقدرت خداست، ابرقدرت خداست. خدای سبحان اراده بکند با یک ویروسی که به چشم هم دیده نمیشود کره زمین را تعطیل میکنه. اگر اراده بکند با گل سفت شده ابابیل و اصحابش رو که فیل سوار بودن، که اون وقت اونهایی که فیل سوار بودن یعنی خیلی لشکر قوی داشتن، اینها رو مانند علفی که نشخوار حیوان رو نشخوار میکنه و خورد و خوردش میکنه، اونها رو خورد کرد. اونم با یک چیز بسیار نرم، با سنگ نه، با گل سفت شده، اونم توسط پرنده ها، یعنی با موجودات خیلی ضعیف علی ظاهر، با یه شیء اونم نرم علی ظاهر، و انسان‌های بسیار قوی و قدر را مثل ابرهه و فیل سواران را، اینها رو مانند کاه و علف نشخوار شده خورد خمیرشون کرد. چرا؟ چون اونها آمده بودن که خدا و نماد الهی روی زمین که خانه خدا باشه اون رو خورد کنه. سنت خدا بر این قرار گرفته که کسانی که در مقابل دین بایستن اونها رو خورد میکنه. لیون بزن نفل هتنه. این یه بخش از آسیب‌ها و برون رفت از آسیب‌ها که به هیچ وجه مقهور ابرهه و امثال ابرهه نشید. شما باید خدا را اول قدرت بدونید، مخصوصا با نگاه توحیدی به تاریخ نگاه کنید که علم تر کیف فعل رب بکر رب، با نگاه رب، خدای سبحان، پرورش دهنده شما، مالک شماست، مربی شماست، نظم هستی در اختیار خدای سبحان، نظام او دل ببندید و ابرهه و امثال ابرهه دل نبندید، مقهور اینها نشید. بعد در ادامه فرمود که لایلاف قریش، همه این کارهای خدای سبحان انجام داد، این نعمت بزرگی که برای شما انجام داد و شما را از اون خطر بسیار بزرگ که حفظ کرد، برای این بود که در بین قریش که میخواد بعد از 40 پیامبری از بین قریش مبعوث شود، اینها در آرامش بمونند، اینها در انس و الفت بمونند. لایلاف قریش این کارو کردیم برای اینکه قریش در امنیت باشن. اگر ابره موفق میشد کعبه رو نابود میکرد و قریش رو پراکنده میکرد، دیگه قریش در امنیت باقی نمیموند که در دل این امنیت پیامبری مبعوث شود که دنیا رو تحت تاثیر خودش قرار بده. نکته آخر که من حالا از دوستان عزیز خودم هم میخوام استفاده بکنم این است که خب وقتی که به تاریخ مراجعه کردی، حالا تعبیر از تعبیر در نهج البلاغه در نامه 31 این است که پسرم در تاریخ گذشتگان غور کن. من چنان در تاریخ گذشتگان غور کردم انگار شدم یکی از اونها، یعنی به این اندازه در زندگی گذشتگان غور کردم که مثل خود اونها شدم، یعنی نه اینکه از دور اونها رو نگاه کنم بلکه ریز ریز کارهای اونها رو مورد مداقه قرار دادم و نصب العین خودم قرار دادم. خب این تاریخ رو میگه، تاریخ قطعی رو مورد مطالعه قرار بده، نعمتایی که خدای سبحان انجام داده و لطفی که نسبت به شما انجام داده همین رو ببین، حالا دیگه تشکر کن. فلیعبد رب هذا البيت، حالا دیگه رب این بیت را، صاحب این بیت را عبادت کن. همه تمرکزت روی بندگی باشه. خدای سبحان، ابر و باد و ماه و خورشید و فلک، همه اینها در کارن که تو بندگی کنی. نکنه این همه نعمتی که خدای سبحان 130,000 پیامبر فرستاده، کتابای آسمانی فرستاده، ائمه رو فرستاده، مجاهدان و صالحان رو فرستاده و که اینها با تمام وجود برای دین خون دادن، هستی دادن که تو متدین باشی و بنده خدا باشی. این خیلی اجمال نسبت به آسیب‌ها و برون رفت از آسیب‌ها در سوره مبارکه فیل و سوره مبارکه قریش. در خدمت آسید هستیم اگر شفاعتی
استفاده کردیم خود مثلا حضرت استاد. خدا سوالی که اینجا مطرح هست، حالا اونی که از فرمایشاتون فهمیدم اینه که ثقل بحث در این سوره، سوره فیل و در ادامهش سوره قریش، در بحث ربوبیته، ربوبیت الهی، ربوبیتی که گسترده است، ربوبیتی که نسبت به طرفداران دین از یه طرف و نسبت به اونهایی که مخالفت با دین و مخالفت با خدا دارن و اونها را از بین بردنشون هم از یه طرف. اما این بحث مطرح هست که ما چیکار بکنیم، چون حالا اونی که فرمودید خود حضرت در آمورفیل به دنیا اومدند، خودشون که رویت با چشم نداشتن بلکه رویت قلبی بوده. حالا ما چیکار بکنیم که قلبمون هم قلبی باشه که واقعا ربوبیت بین باشیم، این ربوبیت الهی رو ما ببینیم و واقعا تو زندگی ما، در زندگی همه ما این ربوبیت هست، اما متاسفانه نمیبینیم. مشکل آیا از قلب ماست، از چیه؟ چیکار کنیم که این قلبمون ربوبیت بین باشه؟
من بر اساس آیات در سوره مبارکه یوسف فکر میکنم آیات 50 به بعد اونجا داره که خب شما وقتی که به هر جا نگاه میکنی، خب این سوال رو هم در اصل اون ظالم معروف از امام کاظم علیه السلام کرد، حالا اسمش چی بود یادم رفت،
هارون
رشید، که موعظه کن ما را. حضرت هم شما به هر جا نگاه کنی اون واعظ توه، یعنی به در و دیوار نگاه کنی، در و دیوار داره شما تو رو موعظه میکنه، همون چیزی که بابا طاهر گفت، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تو بینم. در سوره یوسف همینه، میفهمه شما هر جا نگاه میکنی این آیات الهیه، مثلا شما ازش فرار میکنید، اعراض میکنید. اگر ما همین نگاهی که شما اشاره کردید، ببینم آیه که ایشون آورده، نه این آیه ایشون، نه اون آیه نیست که زحمت کشیدن آوردن، بله شاید 150 باشه که یمرون مرور میکنن در آیات، اگر اونجا رو زحمت بکشید بیارید. پاسخ اینه که اگر ما یه مقدار اون
و
که ایم من آیت هستن، بخونید آیه رو، و که ایم
من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها مغربون،
یعنی شما مرور میکنید میبینید آیات الهی رو، نشانه الهی رو، ربوبیت الهی رو کاملا میبینید، اما ازش اعراض میکنید. یعنی اگر ما بر طبق دستور قرآن عمل کنیم، نعمتایی که خدا داده، آیاتی که خدا نشون میده که همین نشون از ربوبیت الهیه، تمرین کنیم این رو، بله ممنون درست شد من اشتباه گفتم آدرس آیه رو، 105 و کعی من آیت فستماوات و الارض یمرون علیها، یعنی اونها مرور میکنن بر اینها، اما با هم انها معرضون. حالا کلمه معرضون هم توش معنی لطیفی وجود داره، یعنی انگار از قصد، یعنی خودشون رو در معرض این آیات قرار میدن اما رو بر میگردن. به نظر میرسی که ما از دستورات قرآن دور افتادیم که اون ربوبیت الهی رو با تمام وجود احساس نمی کنیم. نکته دوم در سوره مبارکه بقره است. مثل الذین ينفقون فی سبیل الله که مثل حبتن انبتت فی سبع سنابل فی کل سنبلت معت سبع معت حبت. اونجا داره که اگر کسی در راه خدا انفاق کنه، مثلش مثل اون حبه گندومی است که وقتی که میکاری اون رو تبدیل میشه به 7 سنبل و در هر سنبلی هم 100 دانه گندم. اونجا یک نکته لطیف وجود داره، میگه چطور یک دانه گندم استعداد 700 دانه گندم شدن را دارد، منتها به شرط ها و شروط ها، به شرط این که هم اکسیژن بهش برسه، هم خاک مناسب داشته باشه، هم آب مناسب داشته باشه، سنگ روی این چیز نباشه. فرمود انسان هم بر طبق دستورات الهی اگر مطابقه با دستورات الهی عمل بکند میرسد به اونجایی که خدای سبحان اونو به عنوان خلیفت الله نشان کرده و معرفی کرده. پس نکته دوم این است که ما هر چه از دستورات الهی رو کم بگذاریم به همون اندازه از خدای سبحان دور میشیم و اون حس ربوبیت الهی به اینکه او به رگ گردن از من نزدیکتر است، از این حسه دور میافتید. لذا که این فهمت به قرآن مراجعه کنید تا اینکه قرآن شما رو تربیت بکنه و شما همیشه در محضر خدا باشید.
یعنی بیشتر آجا اونجور که فهمیدم، یعنی اون احکام الهی که دارن اینا بیشتر حالا مثالش چیزم جات صاف کنم برای اینکه دل ما هم صاف بشه.
بله کاملا درست. خب ببخشید از
اجازه خیلی لطف کردیم. راستش را من سوره فیل رو که میخونم، یعنی از نظر تداعی ذهنی یاد ماجرای طبس خودمون میفتم. چون ما یزدی هم هستیم، دو سه بار شاید بیشتر اونجا رفتم، هم عکساش هست هم لاشه های هواپیماشون هست، اینها این کست مکول اونجا خیلی آدم خوب میتونه لمس کنه. تو عکس هم هست، هم امریکایی که اونجا اومدن اون شن ها با این سجیل میسازه. ما دیگه ابرقدرت بودن، ابراهیم تقریبا ابرقدرت اون دوره بوده، امریکایی هم که اون دوره تقریبا ابرقدرت بودن، با بهترین تجهیزاتشون هم اومدن، مثل خود ابراهیم که با فیل اومد، اینا با بهترین تجهیزات اومدن و برای نابودی اسلام هم اومده بودن تو ایران. من خواستم یه تمرکزی اگه لطف کنید داشته باشه به نکته اولتون که از منم سوال میشه گاهی نسبت به استفاده از تاریخ که خداوند اینجا داره یه تاریخی رو میفرماید، یه تاریخ مسلم که من تو اطراف شأن نزول مطالعه میکردم، هیچ کس وقتی این سوره نازل شد هیچ کس نگفت این اتفاق نیفتاده، حتی مشرکین، حتی کفار، یعنی اینجا قطعی اتفاق افتاده. و اون نکته که شما در روایت اساس امیر فرمودید و اینکه جوانهای ما اگر تاریخ رو خوب بفهمن، حلاجی بکنن، اصلا بصیرت رو از تاریخ میکشن بیرون. حالا سوال اصلیم تو اینجا اینه و نکاتی رو عرض میکنم شما تصحیح یا تکمیل بفرمایید. اینکه خیلی افراد میرن سراغ تاریخ، همین اصلا همین سوره رو میخونن، بارها میخونن، اما باز اون برداشت اون مسیر رو پیدا نمیکنن. این خیلی برای من مهمه، خودم هم میخوام استفاده کنم واقعیتش که چی میشه بعضی از افراد تاریخ رو میخونن، جریان حق و باطل رو کشف میکنن از تاریخ، ولی بعضی افراد اصلا خودشون نویسنده تاریخن ولی میگه نه نشد. آیا یه علتش اینه که اینا باید با یک چارچوبی سراغ تاریخ برن؟ این خیلی مهمه، یعنی ذهنیتی داشته باشن، یه ذهنیت درستی داشته باشن، این آیا راهشه؟ آیا نیاز به یه صفای باطنیه برای تاریخ خوندن؟ آیا اینجا منبع تاریخ برای ما مهمه؟ خواهش می‌کنم اینو یکم برای ما ملموسش بکنی و من به عنوان مثلا فقط یک شخصی که الان می‌خوام برم سراغ تاریخ، نکته شما رو گرفتم، می‌خوام تو حداقل مسائل سیاسی خودم، اجتماعی خودم دوچار اعوجاج نشم، تاریخ رو چگونه مطالعه کنم؟ سوال بنده از شما دقیقاً اینه. این اگه یک مقدار برامون باز بفرمایید ممنون
میشم. یعنی اون چیزی که ما از قصصه، چون در قرآن وقتی خودشو معرفی میکنه، الله نزل احسن الحدیث، یعنی از حیث سخن زیباترین سخنه. از حیث قصص هم فهمید که احسن القصص،
بهترین هاست، زیباتر،
بهترین قصه هاست. و از جهت این که این کلام خدا هم حقه، یعنی اصلا توش بحث نمیدونم تبلیغ و
غلو
و اینا اصلا وجود نداره، کاملا داره حقایقی که در جامعه بشری اتفاق افتاده اینا رو داره به تصویر میکشه. خب حتی به پیامبر اعظم شان هم فهمید که وقتی که من این تاریخ رو به شما میگم، شما که نبودی که نبودی که ببینی تا بتونید دقیق این رو بیان کنی. من خدا که عالم علل اطلاق هستم، دارم تاریخ را کما هو برای شما بیان میکنم. از اینجا معلوم میشه که ما تحریف تاریخ داریم.
داریم.
حتما باید دنبال تاریخ مطمئن رفت. مطمئن ترین تاریخ برای اینکه ما رو تربیت بکنه قرآنه. این همه داست قصه از یوسف یک واقعیت مولا دردش نمیره و توش بسیار بذار شما در آخر سوره یوسف بعدی ملازم فرمایید اما که ما این قصه رو گفتیم تا شما عبرت بگیریم. قصه نگفتیم برای شما، گفتیم تا از این قصه عبرت. عبره در وضع فعله توی عربی، فعله یعنی نوع خاص، عبره عبره یعنی عبور کرد، عبره یعنی نوع خاصی از عبور. بذار بهش میگن یعنی عبور متفکرانه، عبور پندگیرانه،
یعنی از ظاهر قضیه به باطن قضیه بره.
احسن، بارک‌الله.
عبور بکنید،
یعنی فقط این ظاهره نمیخو، این ظاهره کبوتر هم میبینه. نه، شما اینو بعد تحلیل کنی، پشت قصه هم ببینی. جزا در از امام رضا علیه السلام در اون روایت داره که سوال کردن آقا این که در روایت فرمودید یا معصومین سلام الله علیهم اجمعین فرمودن که تفکر ساعتا افضل من عبادت سبعین سنه، یه لحظه تفکر از این یعنی چی؟ اینا داشتن با هم عبور میکردن. حضرت فرمود این خونه خرابه رو شما نگاه کن، به این نگاه کنید متوجه بشید که این خونه قبلا نو بوده، سازنده
صاحبی داشته،
اما اونا همه رفتن. خب از اینجا به این برسی که پس اینجا جای ماندن نیست، پس اینجا جای توشه برداشتنه، پس اینجا جای تلاش و جهاده. ببین چقدر فرق کرد. یه وقت آدم یه خونه خرابه رو می‌بینه، یه همین آثار باستانی، او خیلی میرن آثار باستانی عکس هم می‌گیرن باهاش،
لذت هم می‌برن،
ولی اون پنده رو نمی‌گیرن که بخوان از بحر عبرت داستان باستانی را که تو نیز روزگاری داستان باستان گردی. این خیلی مهمه که خلاصه یه روزم تو میری یه سر آثار از شما باقی مونن، دیگران نگاه میکنن با آثار شما، حالا یه نوشته شما یه خونه شما یه چیز. پس در جنبندی این نکته رو عرض کنم که اصل مراجعه به تاریخ و اتفاقاتی که در تاریخ افتاده، چون تکامل بشر دورانی است، منتها از نوع حلزونه. ببین حرکت دورانی حلزون تکاملیه، اینجا میره بالا،
هم میره بالا هم میپیچه.
پس هم تکراره، بله. هم تکرارش تکاملیه.
درست.
یعنی اتفاقاتی که برای بشر در 100 سال پیش یا 1000 سال پیش افتاده، همون اتفاق برای امروز هم میفته، منتها تکاملی یافته.
یه مدل دیگه.
پس تاریخ تکرار میشود. اما
قوانینش ثابته.
قوانینش ثابته، شکل و قیافش متفاوته. جنگ ها قبلا بوده، الان هست. منتها قبلا با شمشیر بوده، الان با. پس اونقدر که من میتونم با این توان علمی کمم، بسیار کمم، ناقصم، عرض کنم اینه که ما تاریخ را یک به قطعیات تاریخ مراجعه کنیم، دو با نگاه توحیدی مراجعه کنیم. یعنی چطور در آیه خوندیم، آیه 105 سوره مبارکه یوسف که به کوه و دشت اینا نگاه میکنی، خب بعد اون که نگاه کردی باید نشانه خدا رو ببینی، یعنی متفکرانه نگاه کنی و نگاه نمی کنی. تاریخ هم که نگاه میکنی از عبرت بگیری. عوامل سقوط جوامع چی بوده؟ یک. عوامل صعود چی بوده؟ عوامل ترقی چی بوده؟ تاریخ معلم بشره. تاریخ چراغ راهه. به عنوان چراغ استفاده کنی که راه ادامه راه رو بتونی باش.
حالا در تکمیل فرمایش استاد، حالا ادامش اینی که فرمودی بهترین کتاب برای اینکه ما تاریخ رو خوب بفهمیم حالا بعضا متاسفانه یه جور میشه، مثلا بعضی میگن قصه که به بچه هاتون میگن قصه های قرآنی بگید، در حالی که اصلا بعضا این قصه هایی که گفته میشینه قصه نیستن، توجه به معنی قصه ندارن. قصه معنیش اینه که قصه الخبر یعنی حکایت واقع اونچنان که اتفاق افتاده.
بله.
نه یکم کم نه زیاد.
بله.
اما مثلا بعضا یه چیزایی که ما میگیم افسانه است.
بله.
قرآن افسانه نمیگه، کلا قصه است، یعنی حکایت همچنان واقعه.
بله. داستان راستانه.
بله. بله. حالا در ادامه اگر اون بله. بحثی که داشتم ربوبیت، حاجا این ربوبیت رو مطرح کرده تا به اطمینان خاطر برسیم. مطمئن باشیم که خداوند متعال، اگرچه چون این سوره بعد از سوره کافرون نازل شده، وقتی که پیامبر دستور به این شد که بیاد جدا بکنه، به کافران بگه که اونی که شما عبادت میکنید من عبادت نمیکنم، و این جدا شد، حتما از طرفی اونا میخوان آسیب به پیامبر برسونن. این سوره اومد که بگه که مطمئن باش، اطمینان داشته باش برای این مطلب که خداوند ربوبیتش اونقدر گسترده است که ابرهه که اون زمان حالا به قول خودش یک ابرقدرت، حالا
بله.
هم شما ابرقدرت نباید بهشون گفت،
بله.
حالا یه قدرتی ابرقدرت ظاهری بوده، این رو اومد با یک دانه های ریز با سجیل با حجارت من سجیل این رو از بین برد. حالا این اطمینان خاطر داشتن تو زندگی که با توجه به ربوبیت به دست میاد چه آثاری داره؟ اگر کسایی که مثلا اطمینان خاطر ندارن چه جوری اند؟ اونایی که دارن چه جوری اند؟
به نظرم خیلی نکته مهمیه. اینکه من بعضی وقتا یه تعبیرهایی البته کفش ما رو میکنم توی کفش روانشناس ها، من عرض میکنم که قرآن روش درمانش ایمان درمانیه. یعنی اگر کسی به آیه های قرآن ایمان بیاره و بر طبق آیات قرآن عمل کنه، دیگه هیچ کدوم از این امراض روانی رو پیدا نمیکنه. چون در توصیف مؤمنه که مؤمن لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خوف نسبت به آینده است، حزن نسبت به گذشته است. همین استرس ها و نگرانی ها مال همین دو تا چیزه. یکی اینکه خب آخه ما چرا این کارو کردیم، چرا مثلا این گناه کردیم، یا چرا این کوتاهی کردیم، چرا این کار اقتصادی نکردیم، چرا عقب موندیم، چرا مثلا تحصیل نکردیم، همش حزن گذشته رو داره. یا اینکه خوف آینده رو داره، حالا نکنیم بچهای من مثلا فرض کن زود بمیرم، بچه‌ام یتیم بمونن، خب من یک کاری بکنم که این بچه‌ام الان وضعیت مالیش، همش نگرانه که من نکنه بمیرم، نکنه بچه‌ام بمیره. خب وقت در دل این نگرانی شما میدونید که در دل آرامشی که رشد اتفاق میفته، یعنی رشد و تعالی. حتی علم گفتن علم مانند این دانه‌های ریز توی فضاست که نور خورشید وقتی بهش میتابه، دیدی که فرآن ذرات دارن حرکت میکنن، میگن که این علم مثل این ذراته، باید انقدر آرام باشه فضا تا اینکه این ذرات بشینن توی سینه انسان. خب یک انسانی که بخواد برای اینکه علم بگیره جذب کنه باید آرام باشه. شما میگید اگر بخواد ایمان، اگر بخواد رشد تعالی انسانی رو داشته باشه، حتما باید آرامش پیدا بکنه تا اینکه منتها بعضیا این آرامش رو با مسئله سختی معارض میرن، میگن آرامش یعنی آسایش. اشکالی که اینجا وجود داره اینه، مثلا میگن خب کسی که کارگره، کسی که مثلا سوپوره، این کجاش آرامه؟ ما میگن اصلا هیچ ارتباطی بین سختی و آرامش، حتی گاهی ارتباط مایی هم وجود داره، چون اونایی که عمدتاً سختی میکشن به آرامش نزدیکترن تا اونایی که در آسایشن. آسایش استرابساس، آسایش همش نگرانه که نکنه این آسایش از دست بدن. برای اون که داره سختی میکشه آسایش این نداره که باید نگرانش باشه. به نظر من نقطه ثقل قرآن، اصلا مؤمن رو چرا مؤمن گفتن؟ از امن دیگه. مؤمن در حرم امن الهی زندگی میکنه. همین نقطه که شما اشاره کردید که خب حالا پیامبر از روشن اینجا که با کفار مقابله کرده و با صدای بلند گفته که شما به دین خودتون، من به دین خودم، ما به هیچ وجه با شما نزدیک نخواهیم شد، شما هم هیچ وقت به سمت ما نمی آیید. خب معلومه اینجا حالا پیامبر در مکه نه عده داره نه عده داره. خب این مطلبش میاد که خب این قریش با این همه جمعیتشون خب از بین میبرن تو را. حالا به پیامبری که در رأس ایمانه، خدا رحمت کنه علامه طباطبایی، هر جایی که یا ایها الذین آمنوا هست، رأسش پیامبر و حضرت امیر سلام الله علیه اجمعین. اینا یا ایها الذین آمنو، اولین آمنو در اوج پیامبره. خب داره بهش این مؤمن داره آرامش میده که ببین نگران نباش. اینا هر چقدر که قوی باشن به اندازه ابرهه قوی نیستن. من خدا اینها رو با کوچکترین چیز، با پرنده، با پرنده هایی که اصلا به تصوری کسی نمیاد که پرنده بخواد کسی رو از بین ببره، اونم با گل سفت شده، اونم اینجوری خورد شدن که اصلا معکول کنه، مثل علفی که حیوان نشخوار میکنه که خورد خوردش میکنه بعد میبره. این نکته که اشاره کردی نکته بسیار مهمیه که ما در پناه قرآن هستیم تا ایمان به ربوبیت الهی بیاریم. همین سوالی که آقای رضایی داشتم که حالا اون حس ربوبیت رو از کجا به دست بیاریم؟ از میکنم هرچه در قرآن غور کنیم و داستان نمرود را بخونیم، ابراهیم را هم بخونیم که آخرش پیروزی با ابراهیم، و داستان فرعون را بخونیم، موسی را هم بخونیم، بعد ببینیم که خدای سبحان فرعونی که انا ربکم الاعلی میگفت با نرمترین چیز از بینش برد، با آب، با سنگ نه، با شمشیر نه، با آب اون رو از بین میبره. اینها رو میگه هی غور کنید، فکر کنید. من یه نکته اخیرا دیدم خیلی برام جالب بود، در سوره والعصر ان الانسان لفی خسر در ذهنش داره که مؤمنان صدر اسلام وقتی که به هم میرسیدن، خب سلام علیک میکردن، هوا برسی میکردن، وقتی میخواستن خداحافظی کنن سوره والعصر میخوندن. موقع خداحافظی میگفتن والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. حالا این ان شاء الله میرسیم اونجا راجع بیشتر توضیح میدیم که انسان هی باید به یاد بیاره همدیگر رو یادآوری کنیم که نباید ما در داخل خاسران باشیم. ما حتما باید از داخل خاسران بیایم. چه کار بکنیم؟ خب نگاهت متفکرانه باشه، اهل اولو الالباب باشیم، صاحب لب و فکر باشیم. هر چی میبینیم، من یادمه طلبه مثلا پای سوم چهارم اینا بودم، کسانی که این هم سن من بودن، سن الان من بودن تو نماز جماعت، گاهی من پشت اینها که بودم چشمم خورد به کسی که موهاش سفید شده، خب اشکم در میامد که خب این دیگه عمرش تمام شده، این دیگه داره میره. و یه وقت شما یه پیره نگاه میکنی، هیچ اصلا توجه حواست نیست که این پیره یعنی این دیگه به
آینده منه،
هم آینده منه هم داره میره، هم داره میره، این دیگه به قبر و قیامت خیلی نزدیک شده. این نگاهه، یه نگاه میکنی که اصلا هیچ، پیر ببینی، جوان ببینی، کوه ببینی، دشت ببینی، دمن ببینی، هیچ. اونی که قرآن دست داده اینه که شما هر چی میبینی درش تفکر کن و آیات الهی رو ببین و اون ربوبیت الهی رو ببین. آخر جمله اینه، ما اگر یه مقدار تو زندگی خودمون کار کنیم، ربوبیت الهی رو در زندگی خودمون کاملا احساس میکنیم. چطور شد زن گرفتیم، چقدر تو خدا دستمون رو گرفت، چطور بچه‌مون حفظ شد، چطور از خطرات حفظ شدیم، همه اینها تحت ربوبیت الهیه که حالا خود شما بیشتر از من داستانش رو می‌دونید.
یعنی آقا پس اونجوری که فهمیدم فرمودید که اون وقت، یعنی وقتی که ما توجه به ربوبیت الهی داریم، آرامش که میاد، آرامش باعث پیشرفت میشه،
پیشرفت ایمانی، پیشرفت
از همه جهات
انسانی. بله.
اما آسایشه خیلی وقتا پیشرفت رو نداره و بقیه توتعه رو شاید داشته باشه تو زندگی، اما پیشرفت رو
نداره، حداقل پیشرفت انسانی رو نداره. ممکنه پیشرفته چون ابزار داره در زمینه تخصص خودش پیشرفت بکنه، اما ملازم با این نیست که از جهت ایمانی و از جهت انسانی هم پیشرفت داشته باشه. خب ظاهرا اعلام کردن که یک میان برنامه رو میخوان تقدیم کنن به بینندگان عزیز. چند لحظه ای از محضرتون خداحافظی میکنید، دوباره خدمتون میرسید.
يا رب يا رب. إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا أعمت لقاك من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب
يا رب يا الله
كما أحبك وكما أحلام
خیلی خوب، میان برنامه بسیار زیبایی بود. ممنون از عزیزانی که این میان برنامه رو پخش کردن. در خدمت آقای رضایی هستیم.
خواهش
می‌کنم اگر نکته‌ای به ذهنتون میرسه بفرمایید، من در خدمتم.
خواهش می‌کنم. من حالا حساب فرماشده جناب علی و جناب آقا سید یه برداشتی کردم و خودم تو ذهن خودم یه روش و یه تکنیکی ساختم از همین فرماشده جناب علی بر اساس آیات قرآن. عرضه می کنم اگه مورد تایید و تصحیح هست میتونم بینندگان ما ازش استفاده کنم. نکته اول یا روش یا دستور عمل اول ما تو فضای استفاده از تاریخ به نفع رشد و کمال خودمون هست. 4-5 نکته من از فرمایش جناب علی برداشت کردم. یکی این که ما برای اینکه از تاریخ استفاده کنیم، نکته اول این که با تاریخ متقن باشه، مطمئن باشه، قطعی باشه، تعریف نشده باشه.
خب
راهکار اصلیش اینه که ما یه بار دیگه رو قصص قرآن رو با این روی کرد مطالعه کنیم. مثلا یه سوره که سوره یوسف هست، همین سوره فیل هست، ماجرای حضرت ابراهیم نمرود هست، ماجرای فرعون هست، ماجرای خیلی جالبی هست، حضرت یونس هست، حضرت عیسی هست. اینو مطالعه کنیم دیگه تاریخش که قطعیه. دو، بیاییم بر اساس یه چارچوبی که علمای تفسیر فرمودن، ببین چه برداشتی از این می‌کنیم. نکات برداشتی که از این داریم و بیاریم دقیقا بذاریم سال 1399. آقا این داستان مثلا این چند هزار سال پیش اتفاق افتاده ولی برای من الان این نکتهش مناسبه. پس چارچوب برداشتایی بکنیم تو این فضا و بعد از اون شروع کنیم به اقدام. بخوام مثال بزنم، مثلا همین سوره مبارکه که 4-5 آیه بیشتر نداره. برداشت اول اینه که مثلا میگید تو چارچوب میشه حرف زد، اینه که آقا قدرت اصلی خداوند متعال است دیگه، تو هیچ قدرتی در مقابل خداوند تو ذهنت قرار نده، بشمار قدرتایی که گذاشتی و مشرک شدی مخفی بشمار. مثلا یه وقتی مثلا میبینی که آقا استاندار، فرماندار، نمیدونم یه شخصی، یه کسی ناخودآگاه تو ذهنت در مقابل خداوند قرار دادیش، بشکن اینا رو، برس پای میگه آقا این دیگه اینو داره به من میگه. دو، یکی از میخوام بگم تو چارچوب یعنی برداشت هایی که مسلم میشه برداشت. دوم این که آقا خداوند بنده هاش رو دوست داره، این نسبت من هم هست، من رو خلق کرده. از این مدل برداشت ها میتونیم به نظر من اگه شما تصدیح بفرمایید و تایید بفرمایید همین امشب داشته باشیم و با قرآن اینطوری مواجهه بشیم، مواجهه تاریخی. اینو اگه لطف کنید بفرمایید اگه نکته هست.
این در اصل همون عبارتون اخرایی سبک زندگی قرآنی، سبک زندگی قرآنی در اصل ما میگه که شما سبک زندگی موسی رو انتخاب کن، نه سبک زندگی فرعون رو. چطور جناب موسی با توکل به خدا در مقابل ابرقدرت ایستاد و در چارچوب حرکت کرد، افراط و تفریط و اینها نداشت؟ چطور خدای سبحان الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، این نسبت هست موسی اتفاق افتاد؟ یه بچه هست داخل یه چی گذاشتن؟ چی میگن؟ سبد گذاشتن، بعد این رفته تو خونه فرعون و این رو به دست آوردن، از دل آب، از داخل آب قاتل خودش رو داره انتخاب میکنه. و توسط همین آبی هم که فرعون این فرزند رو، این کودک رو به دست آورده، در داخل همین آب هم نابود میشه. یعنی این نگاه های توحیدی اینه که ببین این اینا درس یاد بگیر. سبک زندگی تو ببر تو سبک زندگی هست موسی، ببر تو سبک زندگی جناب سلمان، و حال من مثال از هر نوع میذارم که نگیم تا حالا اون پیامبر بود چه، تا اینکه اون وقت شما موفقیت ها از حیث شخصیتی، ایمانی، آرامشی، رشدی، تعالی هر روز احساس خوب در زندگی دنیا و بعدش هم در زندگی اخروی داشته باشه. این همون نکته سبک زندگی که حالا ما آرام آرام انشاءالله در چند جلسه آینده نسبت به این چند سوره‌ای که با هم بحث کردیم ناظر بر آسیب‌ها و برون رفت از آسیب‌ها، از توش یه چیزی در میاد به نام سبک زندگی قرآنی که خب به قول آستاری ما الان دیگه وقتی داستان‌های قرآن رو می‌خونیم باید انتخاب کنیم راه رو که دیگه این ابرهه و امثال ابرهه محکوم به کسب معکول شدن، نابود شدنه. پیامبره که خدای سبحان دستش میگیره به در، درست سختی های زیادی رو تحمل میکنه اما پیروزی از آن خدا و یاران خداست، انصار الله.
این نکته که شما فرمودید من واقعا اشک شوق، یعنی مست شدم از این نوع نگاهی که شما داشتید که فرعون قاتل آب، قاتل موسی کوچیکه، هیچ کی خبر نداره، یکی با ظرافت داره این ماجراها رو میچینه. یک وقتی من نسبت به پیامبران داشتم مطالعه میکردم گفتم خدا چقدر عاشق پیامبراش بوده، ولی ببین هیچ کی رو بی نصیب نذاشته. نوح رو تو کشتی میذاره، یونس رو تو دهن نهنگ میذاره، ابراهیم رو تو آتش میندازه، موسی رو تو نیل میبره، ولی عشقش سرشاره. اما ظاهرش رو نگاه میکنیم که بابا این هر بلایی تو این دنیا بوده با اینا بسته. این ظرافتی که شما فرمودی که آدم خیالش راحت میشه که بابا این اصلا مدلش اینطوریه.
گه سازدم گه سوزدم، گه عاشقی آموزدم، او هر چه خواهد آن شبم سبحانه و سبحانه. مرحوم فیض کاشانی یه چیزی داره به این شکل، یعنی اگر انسان خودش رو اینجوری ببینه در محضر خدای سبحان دیگه فقط اعتراض نمی کنه. البلا اولل بلا.
خیلی ممنون. یک سوال دیگه هم، یعنی یک جنبندی هم اگه سلامی نسبت به اون بحث دوم که آسید فرمودن، بحث حس تربیت. خب این خیلی خوبه که آدم حس بکنه که خدا حامیشه. به قول شما اصل استرس هم تو روانشناسی هم هست، اصل استرس هم یا مال گذشته است یا مال آینده است، یا غم گذشته است یا ترس از آینده، به قول روانشناسا یا حسرت از گذشته میخوره یا نگران آینده است. راهکاری هم که شما فرمودین که خب تو ببین تو هیچ کاری، تو اینو رها کن، هیچ کاری دیگه راحت میشی، مثل بچه که تو بازار میره دستش دست پدر مادرشه دیگه، اصلا کار نداره چه اتفاقی داره میفته تو بازار، داره عشقشو میکنه تو این دنیا، چون دستش تو دست پدر مادره.
تکنیکی هم که اینجا داره جمله شما من سرتم یادم بره اینه، فهمید که ببینید شما میگه نمیگه که من گذشته همش خرابه، من یه کاری میکنم یو بدل الله سیئاته حسنات، خب من تمام سیئه شما رو تبدیل میکنم به حسنه، دیگه چی میخواد؟ فقط به جهتی که تو راست بگو، توبه نصوح و توبه خالص بکن، پشیمان بشو از گذشته و تصمیم بگیر برای اقدام، و اگر عمر بهت دادم اقدامم بکن، یعنی حتی اگر عمرم بهش نده همون لحظه از دنیا بره دوباره یه وقت دلالا سیاهات مزنات
نیته بکرده.
یعنی وسط به نظر میسته که اینجوری، حالا اونی که فهمیدم اینه هست که اونی که سبک زندگی قرآنی داره کسیه که از حال موجود استفاده میکنه. علمای اشاره دارن به این که میگن ما فات مضا، اونی که گذشته دی گذشته، ما سیعتی که فعین، اونی که نیامده کجاست، فقطن من فرصت بین الادمین، بین این دوتا عدم، اونی که باید مقتنم بشماره اینی که وسط در اون کس میاد، اون در حال زندگی میکنه بس. نه در گذشته که بگه
اونا... تعبیر حسنوی تو نشم هست
آمزا
دیست تو گذشت به نادانی، فردات نیامده است تا بدانی، پس فرصت شما در آنی و عمل توانی.
بله. حالا اصلا تو روانشناسی بهش میگن تکنیک حضور، وقت نیست که من اینو باز کنم که اینا به این رسیدن که اصلا کلا آدما مریض میشن چون تو حال نیستن. بعد یه تکنیکی ساختن که چجوری آدم ها تو حال زندگی کنن، از 20 دقیقه 20 دقیقه در روز شروع میکنن تا 24 ساعتشو حاضر میکنن. حالا من برداشتی از سرش جناب علی داشتم میخواستم تبدیلش کنم به راهکار نسبت فرم شما، که گذشته که این استرس داره، آینده هم این استرس داره، سرجم حس آدم منفی میکنه. قرآن که من داشتم ظهر مطالعه میکردم ببینم خداوند داره چه مدلی به پیامبر آرامش میده، خودم گذاشتم جای پیامبر و خدا چی داره به این آرامش میده، دیدم که خدا داره فیلمنامه اعصاب فیل رو میخونه و از تکنیک تصویرسازی داره استفاده میکنه. خیلی برام جالب بود، به قول ما تداعی آزاد، پیامبرم نبوده حالا اونجا، گفت پیامبر بیا این قصه اعصاب فیل رو شنیدی یا نشنیدی؟ یا تینا میخواستن یه کیدی بکنن، یه آسیبی بزنن، دیدی که من پرنده ها رو فرستادم، ضعیفترین موجوداتم رو برای قویترین موجودات فرستادم، بعد دیدی من با اینا چی کار کردم، یه حال خوب، یعنی خدا من میتونه تو یه آیه، تو دو تا جمله، آقا من قادر مطلقم، اومد قشنگ ماجرا رو باز کرد، چون تو تصویر سازی آرامش و فهم بهتری هست، و پیامبر رسوند به یه آرامشی که آقا این ماجرا این بوده. اینی که می‌خواستم از شما استفاده کنم اینه که خب ما میام همین کار بکنیم، امشب یه برگه برداریم بگیم خدایا این ماجرا برای آرامش پیامبر گفتی، ماجرای ما چیه؟
باریکلا
مثلا میگم بچه دار نمی‌شدیم، خدا متعال مثلا فرض کن بعد از 3 سال توی یه ماجرای یه بیماری سخت داشتیم، تعیین رشته بود، بحث کنکور بود، بحث فقر بود، بدهی بود، یه آبروزی نزدیک بود، خدا با یه شیب ملایم زیرابی همه اینا رو برای ما حرفه، اونو قشنگ فیلمنامه برای خودمون بگی. گاهی این فیلمنامه مثلا یه ساعت طول میکشه. من برای بعض از مراجعه کنندام که خودشون میگم آقا یه ماجره که خدا کمکت کرده میتونی بگی؟ بیاد ماجره شفای خودشون میگه، یک ساعت میگه. حالا اومده با خدا گلایه داره دا، به قول خود ما به خدا نقد داد، وقتی ماجره رو میگه دیگه لازم به تکنیک نیست، میگه من رفتم خدا شما، با عشق میره دا. و بعدا دیدم که خدا متعال به حضرت موسی میفرماید که بنده هامو عاشق من کن، خدا میگه که از موسی میفرماید که من که عاشقتم، اونا چطور عاشق کنن؟ میگه که بگو من چیکار براتون کردم، الطافمو بگو اونا عاشق میشن. خواستم ببینم این تکنیک رو تایید میفرمایید.
ببین این که در قرآن داره لئن شکرتم لازیدنکم، اونجا نفهمید که لئن شکرتم مثلا لازیدن اعمالکم، نمیدونم نه اصلا خودتون رو زیاد میکنن. شکر کجاست؟ اون حس شکر کی به دست میاد؟
بفهمی که لوتی بش شده.
این اصلا دیگه امر تقریبا تکوینیه،
اجباری
نیست. یعنی وقتی مثلا فرض کن یک کسی خیلی خدمت به یک کسی کرده ولی ایشون اونو نمیشن، بنده اونو نمیشناسن، بعد شما معرفی میگی آقا اون کسی که این خدمت رو کرده ایشون بوده، خب آدم بدون اینکه تکوینم میگه آقا من زبانم الکن از اینکه اولا محبتش تو ذهن تو دلش میفته، دوم من تلاش میکنه که از همون شما این حس تشکر را اگه داشته باشی خودت زیاد میشی، یعنی خودت محبتت به من زیاد میشه، ایمانت زیاد میشه، ها شخصیت یقینت بالا میره، حس حالت خوب میشه. ان شاء الله بعضی از این غربی هم معجزه تشکر رو نوشتن، حالا خودشون خوندید ما هم شنیدیم که چقدر این روحی تشکر باعث حال خوب شدن انسان. لذا کسی حتی توی فامیل معروف میگه فلانی خیلی قدرشناسه، نگاهی که بهش میگن این آدم قدرشناسی، به بعضی هم میگه اصلا خیلی قدر نشناسه. خب این که میگه قدر نشناسه یعنی غافله، یعنی جاهله، یعنی ظالمه، یعنی زورگوه، یعنی همش انحصار طلبه، همش میخواد که دیگران بهش خدمت کنن، خدمت هم میکنن انگار وظیفه شون بوده. این که شما اشاره کردید واقعا تکنیک قرآن همینه که شما نعمتهای خودشون همین ادعیه دعاهایی که وجود داره، شما هم دعای کمیل که به نظرم عرفانی ترین دعا دعای کمیل، خیلی چیز عجیبیه که خدای من انقدر زیبایی نداشتم که تو منو بزرگ کردی، بشه دیگران منو خوب جلوه دادی، ای ستاره لو. شما همین یک نعمت که عیبهای ما رو خدا پوشانده نمیذاره کسی بدونه، که در روایت داره که اگر عیبهای ما رو دیگران بدونن حتی نمیان برای تشکیل کنن و به خاک بسپارن. خب این چه نعمت بزرگی خدای سبحان به ماها داده. این در قالب همون شکر لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی شما نعمتها رو ببینید و در مقابل نعمتهای خدا از خدا تشکر کنید. میتونه هم تشکر زبانی هم تشکر عملی. تشکر عملی اینه که خب حالا خدای سبحان که همه نعمت به ما داده چی از ما میخواد؟ میگه هیچ، خودت رو میخوام خودت بزرگ بشی. حالا چیکار کنم بزرگ بشم؟ اون آیه که خوندم که اگه شما به دستورات من عمل کنی خودت بزرگ میشی، خودت بزرگ کن. اگه میخواد من تشکر کنی از خودت تشکر کن. و این نگاهی که آدم رو در دل سختی ها آرام میکنه، در دل سختی ها که آیه خدای من دارم که اگر الان من میسوزاند در اصل داره میسازد. نگاه همچنان نگاهه حل میکنم که توحیدی باشه. لذا اونجا هم داریم ببینیم که همه اینا رو فرمود تا فرمود لئیلاف قرش. این لئیلاف قرش خیلی حرف توشه رو. لذا در اون آخرین فرمایشات مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام که در نامه 47 داره که حضرت فرمود اوسیکم به تقوالا یا اوسیکم ما به تقوالا، چه بعد میرسه به اینجا که فهمد که حسنم حسینم من از جد شما پیامبر شنیدم که اصلاح ذات البین افضل من عامت صلات و صیام. برای خدای سبحان خیلی مهمه که آدم ها با هم معنوس باشند، الفت داشته باشند، اختلاف نداشته باشند. فهمد اصلاح ذات البین این که نذاری دو نفر قهر باشند، بری اینها رو اصلاح بکنی ثوابش افضل از همه نمازها و همه روزها، که شارحان گفتن البته همه نماز و روزهای مستحبی ها، نه نمازهای واجب. حالا من میخوام عرض کنم که چشکال هم نداره از نمازهای واجب، این معنیش نیست که اگه این کار انجام بدی جای اون نماز رو میگیره، نه
فضیلت.
فضیلتش بالاست، چون خدای سبحان و اعتصم به حبل الله جمیعا ولا تفرق. این افتراق و جدایی چه ضربه‌ای به انسان میده فقط خدا میدونه. به خاطر همینم هم که این همه تاکید میکنه که به ریسمان الهی چنگ بزنید از هم جدا نشید. لذا اینکه زن و مرد هم دیگه دوست داشته باشن، فرزندان پدر مادرشون دوست داشته باشن، همسایه همسایه رو دوست داشته باشه، کارمندا هم دیگه رو دوست داشته باشن، چه اتفاق مبارکی میفته تو اون فضای انس و الفت و دوستی ما نفهمیم. البته تا حد توانمون حس کردیم که تو اونجایی که هر جا که صفا هست در اون نور خدا هست، حرکت هست، و اونجایی که صفا نیست، اونجایی که اختلاف هست، اونجا عقب روی هست، اونجا تشتت هست، اونجا ظلم هست، اونجا بد اخلاقی هست. این همه رو بیان کرد همون لئیلاف
فلسفه این شکست من، شکست دادن من برای اینکه الفت شما باقی بمانه،
الفت باقی بمانه تا وقت از دل الفت و پیامبر مبعوث بشه. من 40 سال قبل این کار انجام دادم تا قریش بماند در امنیت باشه، از هم نپاشه، تا اینکه در دل این امنیت و آرامش و الفت پیامبر شکل بگیره، بعد از 40 سال به پیامبری مبعوث بشه. فلیعبد رب هذا البيت. خب ای انسان ها، حالا دیگه در مقابل این همه نعمت که بر قدرت و براتون خورد خمیرشو کردم، در دل این دعوا انس و الفت در بین قریش ایجاد کردن، در دل این انس و الفت پیامبری رو مبعوث کردن، خب من دیگه چیکار باید بهتون بکنم؟ نمیخواید من عبادت کنید؟ فلیعبد رب هذا البيت، رب به صاحب این بیت رو عبادت کنید. این نکته بسیار به نظرم مهمیه که این مسئله معجزه که اونجا اتفاق افتاده برای اینکه یک معجزه دیگری رو رقم بزنه و اینکه یک انسان به کمال برسه، تا اون انسان کامل انسانهای دیگر را به کمال برسه. یعنی خدای سبحان همش دنبال اینه که انسان به کمال برسه.
یه چیزی که از این دو تا سوره به قول جدا سید میتونیم بکنیم، مجموع این دو تا سوره، این هست که ربوبیت رو بعضا ماها تو وقتی تو زندگی خودمون میخوایم ببینیم، مثلا من زندگیم 30 ساله، میگم از اول مثلا سال چند تا چند ببینیم ربوبیت چیه، اما اینی که این دو تا سوره بیان میکنه این هست که ربوبیت رو گسترده ببین.
احسن.
اون چیزایی که قبل از تو اتفاق افتاده، احسن. قبل از وجود مادیت، اینها هم به شما برمیگرده. خود مثلا اینجا که میفهمه که علم تره کیف فعل رب و که رب به تو، یعنی به فکر تو بوده
که این کار
کرده، یعنی مثلا ما نگاه بکنیم حتی به گذشتگان، به تاریخ هم وقت نگاه میکنیم بگیم که خدا رو شکر که مثلا انقلابی شد، خدا رو شکر اینها شد تا من الان تو امنیت باشم.
خیلی نکته خوبی بود، خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو. ایشون وقتی به کلمه رب تو هر جای تفسیرش میرسه اونجا دیگه قوقا میکنه. خب به ما گفتن که دارن یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم، من میخوام یک بار دیگه عزیزان اگر یادتون هست آسیب هایی که این دو سوره ناظر بر اون آسیب هاست، من نکاتی عرض کردم، شما اگه یک بار تکرار بفرمایید که عزیزان که بیننده هستن یادشون بیاد یه تکرار بشه.
بله.
این دو سوره ناظر بر چه آسیب هاییست و میخواد چه آسیب هایی از جامعه برداره؟
عرض کنم که نکته اولش پس این شد که آسیب این که ما خدا رو قدرت اصلی ندانیم، این یه حواسمون باید باشه خدا قدرت مطلقه. دومین نکته این که خداوند دنبال تربیت ماست.
بله.
و واقعا مربی خوبی است.
آسیب اینه که ما خدا رو مربی
ندانیم.
بله.
لحاظ این مثلا نکنیم. نکته سوم اینه که توجه داشته باشیم که ممکنه که شرایط به گونه‌ای باشه که همه چیز بر علیه باشه.
ظاهرا.
بله. قدرت هست و اینا، خداوند میگه اینا دست منه. اینجوری شما یه آسیب نخورید که فهم اشتباهی پیدا کنه. قدرت من
عقلتون به چشمتون
نباشه. بس تاریخ و مسئله ارتباط با خدا هم مطرح شد که هم تاریخ و نکته سنجی باشیم، هم تو فضای تربیت با این تکنیک حس کنیم که خداوند متعال داره ما رو تربیت
کنیم. شما چیزی بزنید؟
یه چیزی آسیب این که فهمیدم این هست که اونی که سبک زندگی داره باید ریزبین باشه. مثلا چیز نکنه که مثلا الان یه ویروسی که اتفاق افتاده، اول مثلا تلویزیون میگفت که ما کرونا شکست میدهیم، بعدن گذاشتن به مدد الهی کرونا شکست میدهیم. تو هر چیزی، یعنی منطقی صحبت کنیم، قضیه اتفاقیه نبینیم جریان ها رو، ولو پرنده ریزی هم باشه، اما این رو دست خدا رو پشت پرده ببینیم تو همه چیز.
اینم یک آسیب که ما غافل از دست خدا توی اتفاقات
تو اتفاقات باشه.
نگاه توحیدی نداشتن یکی از آسیب
هاست. یکی دیگه از آسیب اینه که ما به تاریخ با نگاه بشری نگاه کنیم، با نگاه توحیدی نگاه نکنیم. چون اگر با نگاه بشری نگاه کنیم دیگه اون استفاده تربیتی را ازش
نمی‌خوایم.
نکته بعد این که اصلا به تاریخمون مراجعه نکنیم، یعنی هویت یک جامعه به تاریخشه.
بله.
لذا اون تاریخی که سرنوشت سازه در اون جامعه، حتما باید مردم اون جامعه و جوانان اونجا به تاریخ خودشون آگاه بشن، مطابق با همون نگاه توحیدی. و آخرین آسیب اینه که این همه نعمتی خدای سبحان در اطراف ما انجام میده ازش غافل بشیم و عبادت نکنیم خدا را که فرمود فلیعبد رب هذا. این همه نعمتی که وجود داره، این همه توجهی که خدای سبحان به شماها داره، به موحدان داره، خب حقش اینه که شما هم بندگی کنید در مقابل این خدای عزیز و
خدای یکم شاید تذکر دادنه که حضرت موسی و ذکرهم به ایام الله، به هم دیگه هم تذکر بدیم اون چیزایی که قبلا اتفاق افتاده.
خب خیلی متشکرم که تا به الان با ما همراه بودید. انشاءالله تا برنامه دیگه همه شما رو به خدای سبحان می سپاریم. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل